ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. یک مقام وزارت بهداشت ایران وعده واردات 40 میلیون واکسن را تکذیب کرد. کامالا هریس انتقال آمریکایی ها و کارکنان افغان آنها از افغانستان را در اولویت دانست. و محاکمه حمید نوری در پایتخت سوئد روز دوشنبه ادامه یافت. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا. در این ابتدای شامگاه دوشنبه، اولین روز شهریور 1400 خورشیدی، همزمان با 23 ماه اوت یا آگوست 2021 میلادی، من امیر پوریا با اخبار و گزارش‌های 15 دقیقه پیش رو در خدمت شما خواهم بود. کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت روز دوشنبه خبر امکان واردات 40 میلیون دوز واکسن از طریق طرح کوواکس را تکذیب و آن را خالی بندی توصیف کرد. کیانوش جهانپور در صفحه توییتر خود نوشت سهمیه ایران از محل سازوکار کوواکس 16 میلیون و 800 هزار دوز واکسن کرونا است که سفارش گذاری شده و 2.2 میلیون آن تحویل شده است. این اظهارات در حالی بیان می شود که جعفر حسین نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران پیشتر در بیانیه گفته بود که تاکنون 5.5 میلیون دوز واکسن به ایران داده شده و در ماه‌های پیش رو حدود 3 میلیون دوز دیگر نیز از طریق سازوکار کوواکس به ایران وارد می شود. موضوع واکسن کرونا در ایران ماه‌هاست به مسئله جنجالی تبدیل شده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دی 1399 خرید واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی را ممنوع کرد که با انتقادات گسترده‌ای روبرو شد. کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا بر اولویت خروج شهروندان آمریکایی و افغان‌هایی که برای آمریکا کار می‌کردند از افغانستان تأکید کرد. او روز دوشنبه و در جریان سفر به سنگاپور چنین گفت:
But there's no question that what many of us have seen on television, as the president has said.
در حال حاضر تلاش ما منحصرا بر خروج شهروندان آمریکایی، کارمندان افغان ما و شهروندان آسیب پذیر افغان شامل زنان و کودکان متمرکز است. فعلا تمرکز ما بر این موضوع است. روز یکشنبه نیز جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی مشابه از تعهد واشنگتن در قبال خروج شهروندان آمریکایی و افغان‌های در معرض خطر از افغانستان خبر داده بود. روند عقب نشینی نیروهای آمریکایی و چگونگی خروج آنها از افغانستان موجب انتقادهای گسترده از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شده است. محاکمه حمید نوری از مقامات قضایی سابق جمهوری اسلامی امروز دوشنبه در پایتخت سوئد ادامه یافت. حمید نوری متهم است در مقام دادیار پیشین در زندان گوهردشت کرج در اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 خورشیدی مشارکت داشته است، اتهامی که آقای نوری و وکیلش آن را رد می کنند. در جریان محاکمه حمید نوری شاهدانی از جمله ایرج مصداقی با حضور در دادگاه به شرح شکنجه ها در زمان حضور در زندان پرداختند. حمید نوری پاییز دو سال قبل پس از ورود به فرودگاه استکهلم پایتخت سوئد از سوی ماموران این کشور بازداشت شد. مقام های جمهوری اسلامی با انتقاد از محاکمه حمید نوری آن را طراحی مخالفان جمهوری اسلامی خواندند. و دو خبر دیگر درباره شیوع ویروس کرونا در ایران. وزارت بهداشت روز دوشنبه اعلام کرد در شبانه روز گذشته 610 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا جان باختند و بیش از 38 هزار نفر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شده. طبق آمار وزارت بهداشت که البته مورد تایید منابع مستقل نیست، تاکنون بیش از 102 هزار نفر از مبتلایان به کرونا جان باختند و بیش از 4 میلیون و 700 هزار نفر نیز به کووید 19 مبتلا شدند. در حال حاضر وضعیت 359 شهر در ایران قرمز اعلام شده است. و در همین زمینه رئیس سازمان نظام پزشکی میگوید با مرگ 300 نفر از اعضای کادر درمان، آمار کشته شدگان کادر سلامت در 18 ماه گذشته و در پی همه‌گیری کرونا از تعداد کشته شدگان این کادر در 8 سال جنگ ایران و عراق بیشتر شده است. محمد رضا ظفرقندی همچنین به خبرگزاری ایسنا گفت از 140 هزار پزشک عضو سازمان نظام پزشکی در ایران در سال گذشته 3 هزار پزشک درخواست مهاجرت داشتند. و اما در دو ماهی که از آغاز فعالیت نفتالی بنت در جایگاه نخست وزیر اسرائیل می‌گذرد، او بارها این دیدگاه خود را ابراز کرده که معتقد است باید به حرف‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین این کشور اقدامات عملی کافی نیز برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اضافه شود. همچنین بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل از تلاش برای تشکیل یک پیمان با یونان و قبرس خبر داد و محدود کردن آنچه به اعتقاد او تجاوزگری فزاینده ایران در دریاست را از زمینهای عقد این پیمان برشمرد. در گفتگو با حبیب حسینی فرد ابتدا از او پرسیدم آیا آنچه وزیر دفاع اسرائیل گفته عملی خواهد شد؟
این مسئله که در اصطلاح اتحاد و نزدیکی نظامی امنیتی اسرائیل و قبرس یونان داره پیش میره، البته خب مسبوق به سابقه است با توجه به اینکه هر سه کشور در چارچوب مسائل مربوط به رقابت با ترکیه، حوزه‌های گازی مدیترانه، امنیت مدیترانه و این حرفا یک سری اشتراک نظر پیدا کردند، اینها به نوعی دارن میرن که این پیمان رو صورت بدن. منتها اینی که خب ازش داره اسرائیل به نوعی برای نوعی از مقابله با ایران هم استفاده میکنه، این هم چیزی بود که قابل پیش بینی بود. در نظر بگیریم که روابط یونان و قبرس و با ایران نمیشه الان دیگه به اون معنا حسنه توصیف کرد. شاید در دههای گذشته با توجه به اینکه اصولا دولت‌های دیگه هم در این دو کشور سر کار بودن این لفظ رو میشد به کار برد، الان اینجوری نیستش. در نظر بگیریم که ظرف دو سه سال گذشته اسرائیل حتی از امکانات قبرس، میدونیم که خب قبرس هم جزء کشورهایی که S-300 اون سیستم پدافند S-300 روسیه رو دریافت کرده، حتی اسرائیلیا با کمک قبرس و نوعی اصلاح آزمایش کردن که چجوری میتونن هواپیماهای اسرائیلی از مدار این S-300 فرار بکنن و اگر قرار باشه به حمله به ایران بکنند در چارچوب وسلا تمریناتشون بتونن S-300 ایران رو هم از کار بندازن یا ازش فرار بکنن. یعنی یک همچین همکاریایی رو ما بیان اسرائیل و قبرس و به نوع یونان شاهد هستیم. از این جهتش خب این پیمانی هم که بستن به نظر میاد که بیش از پیش در چارچوب هم امنیت مدیترانه و کار پیش بره و هم اینی که اینها به اصطلاح در رابطه با ایران بیش از پیش و همکاری باشه باشن، اونم با توجه به نیازی که ایران به مدیترانه هم داره.
حالا به یک جنبه کلی‌تر بپردازیم. دیروز هم نخست وزیر اسرائیل باز بر همون دیدگاهش که اعتقاد داره بنیامین نتانیاهو برای جلوگیری از ادامه پیشرفت هسته ایران اقدامات عملی کافی انجام نداده بود، پافشاری کرد. آیا به نظر شما ممکنه این دیدگاه او در ملاقات این هفتهش با جو بایدن بر روی آینده مذاکرات احیای برجام اثر بگذاره؟
حتما اثر میذاره. در نظر بگیریم که به هر صورت آقای نفتالی بنت که اومد سر کار با توجه به اون روابط نسبتاً سردی که بین دموکرات‌ها و آقای بنیامین نتانیاهو حاکم بود، با توجه به نوع گرایشی که بنیامین نتانیاهو با جمهوری خواها و دولت ترامپ پیدا کرده بود و حتی از اینکه بره در کنگره علیه اوباما هم صحبت بکنه اصطلاح مشکلی نداشت، الان نفتالی بنت خب سعی میکنه که به نوعی با دموکرات ها و آقای بایدن روابط حسنه ای برقرار بکنه و تو این چارچوب از طریق مذاکره و تعامل بتونه دولت آمریکا رو در جهت منافع اسرائیل و نوعی از مثلا گفتگو با ایران که به منافع اسرائیل خدمت بکنه پیش ببره. تو این رابطه خب اما می‌بینیم که اولش آنچنان با مذاکرات آمریکا بر سر برجام دولت نفتالی بنت مشکلی نداره، با این قول قراری آمریکا که خب ما میریم در برجام حتی می‌خوایم تغییراتی انجام بدیم، می‌خوایم ایران رو متحد بکنیم که صرفا پای برجام نمونه و سایر مسائل دیگه هم حاضر بشه به مذاکرات. با یک همچین قول قراری به هر صورت نفتالی بنت و دولتش به نوعی بهتر از آقای بنیامین نتانیاهو و روی خوش نشون میدادن به مذاکرات آمریکایی‌ها. منتها خب ما هرچی پیشتر رفتیم و با توجه به اینکه مذاکرات وین بیش از پیش با مشکل برخورده، در ایران هم مثل قدرت دست به دست شده، اونجا هم روی خوش دیگه به مذاکرات وین نشون نمیدند، برای نفتالی بنت هم خیلی راحت تره که الان دولت آقای بایدن رو شاید به این سو برونه یا متقاعد بکنه که اصولا دل به مذاکرات برجام نبندند و برن سر به اصطلاح فشارهای بیشتر سر اینه که جمهوری اسلامی رو با توجه به خصوص که الان با این سانتریفیوژهای جدید و سطحی از غنی‌سازی که پیش برده از نظر اسرائیلیا و آمریکایی‌ها بیش از پیش به ساخت بمب اتمی نزدیک‌تر شده، با یک سری اهرم‌ها و مکانیزم‌های دیگه زیر فشار ببرن و برجام و در این رابطه آنچنان چاره‌ساز نبینند. اینه که میشه گفت که مذاکرات آقای بنت در واشنگتن بر این اساس هم متمرکز باشه.
بعد از گفتگوی بنده با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، به سراغ خبر هک دوربین‌های امنیتی زندان اوین و افشای بدرفتاری با زندانیان بریم که حتما این روزها در شبکه‌های اجتماعی تصاویرش رو دیدید. گفتگوی همکارمان رضا ولیزاده با امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری در لندن.
در مورد اینکه هکران چوری در حقیقت امکان پذیر استش نیا کنید، خب ما جزئیات دقیق از دلیل اینکه خب باید اصولا محرمانه باشه از شبکه داخلی زندان اوین نداریم، ولی خب به صورت کلی میتونیم که در حقیقت زیر ساخته حساس ایران، در حکومت ایران از جمله نیروگاهی هستش و همچنین زندان ها و قوه قضاییه و این دست سازمان ها که در حقیقت اسناد محرمانه هم ممکنه توش باشه که هست، اینا در روی شبکه داخلی ایران قرار دارن. این شبکه داخلی اصولا از بیرون به این راحتی، یعنی شما از اصولی اگر به شبکه داخلی ایران دسترسی نداشته باشین به این راحتی قابل دسترسی نیست، ولی این به این معنی نیستش که امکان پذیر نیستش و غیر ممکن هستش نیستش که چون در همون شبکه مثلا زندان اوین اگر یک کامپیوتر و یا حتی اون که شرکتی که سرویس میده به زندان اوین برای دوربین ها برای شبکه داخلیش یک کامپیوتر به اینترنت دست باشه، همون نقطه همون یک کامپیوتر میتونه نقطه در حقیقت نفوذ باشه و کمک کنه به هکرها که وارد شبکه زندان اوین میشه. در مورد که نهادهای امنیتی ایران چقدر امن هستن، واقعیت چه بخوای نستش در سرتاسر دنیا نگاه کنید کلا همه سازمان ها میتونن قربانی حمله صاحب شما این، و خب مشکلی که در مورد ایران وجود داره این است که حکومت جمهوری اسلامی وجود داره که اینا همیشه ادعا میکنن که ما قوی ترین هستیم، امن ترین هستیم و هیچ کسی نمیتونه نفوذ کنه، ولی خب میبینیم که اتفاق میفته. خب این اولین هم نیستش، آخرین هم نخواهد بود و بیشتر بیشتر هم خواهیم دید.
آقای ثابتی، منشأ هک یا این گروه هکری که نام عدالت علی رو برای خودش انتخاب کرده کجا میتونه باشه؟
نگاه کنید، در مورد اسم، این اسم تازه استش، تا حالا من به شخصه نشیدم و کلا اگر روی اینترنت هم جستجو کنید حالا در جاهای مختلف این اسم وجود دقیقاً قبل از این اتفاق، قبل از اکمال انتشار این تصاویر از زندان اوین وجود خارجی نداشته. بنابراین در حد شخصی من این استش که این اسم ساخته شده و ممکن هم است که هیچ وقت دیگه از این اسم یا این گروه هکری اسم ازش نشنویم، چون بعضی مواقع اتفاقی مثل این استش که هکرها وقتی نفوذ میکنن به دلایل مختلفی، چون نمیخوان ربط بدن به دیگر گروه های هکر و یا اینکه نمیخوان هیچ ربطی بدن به خودشون، یه اسم تولید میکنن و اون اسم مدارک رو منتشر میکنن. بنده این میشه گفتش که این گروه تازه استش و خب بعید میدونم در آینده اسمی از این گروه قبل بشنویم.
تصاویری که هکرها منتشر کردن تا اینجا از داخل زندان اوین، غیر از حیات زندان برخی راهروها هست، بدرفتاری با یک یا دو زندانی هست، تصویری که یک روحانی رو نشون میده داخل راهرو و از همه در واقع شاید مهمتر تصویر اتاق فرمانی که همه اون مانیتورها رو نشون میده. چه تحلیلی میشه از عمق این عملیات سایبری داشت و ممکنه بیشتر و مهمتر از چیزی که تا اینجا ما دیدیم منتشر بشه و بیرون بیاد؟
امکانش وجود داره، دلیلش هم میگم باید سر، چون الان ممکنه یه ذره زود باشه، همونجور که شما هم در ابتدای خبر گفتی این هستش که گفتن مدارکی دست پیدا کنن و یا تصاویر دارن که در آینده منتشر بکنن. سوال اصلی این هستش اگر در آینده منتشر بشه جواب خیلی از این سوالا داره. مثلا اون اتاق فرمانی که شما گفتید، ممکنه اون اتاق فرمان فقط دسترسی داشته باشه به بند عمومی زندان اوین، نه به بندهایی که در تحت کنترل سپاه پاسداران قرار داره و ممکنه اون بندها کاملا سیستمشون جدا باشه. یه تئوری میتونه باشه، یه تئوری دیگه میتونه باشه که میگم حتی این که ممکنه هکرها نفوذ کرده بودن ولی در بین راه به بندهای مختلفی که داشتن دسترسی پیدا میکنن متوجه میشه مسئولین زندان اوین و دسترسی رو قطع میکنن. این تئوری دیگه هست. برمی‌دارید الان زوده که گفتش که این عمق این حادثه چقدر بوده و باید ثبت کرد، ولی خب بازم با همین چیزایی که بیرون اومده میشه گفتش که مجددا یه دونه در حقیقت یه دونه باخت امنیتی هستش برای نهادهای امنیتی ایران. من همیشه میگم ادعا میکردن که امنیت برای ما مهمترینه و همچنین همین الان میگم شو در همین طرح صیانتی که مجلس داره به صورت آزمایشی انجام میکنه، یکی از ادعای این بودش که ما با اجرای این طرح امنیت رو بیشتر میکنیم، ولی چیزی که دیدیم این هستش که همین الان به زندان اوین که زندان اوین دقیقا روی شبکه اینترنت نیستش، شبکه داخلی ایران هستش، هکرها تونستن دست پیدا کنن به محتواش با همون ویدیوها و اسنادی هم که ادعا کردن و خب منتشرش کنن روی اینترنت. در نهایت میشه گفتش که این یک باخت بوده برای نهاد امنیتی و خب میگم این اولی نخواه و آخری هم نخواه، بیشتر از این بیشتر از این چیزا خواهد.
و با این گفتگو این نوبت خبری ما به پایان میرسه.